أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. درباره ارتباط حکمت عملی و نظری، یعنی بایدها و نبایدها به بود و نبودها، از آیات قرآن کریم چند راه استفاده می شود. گاهی خداوند یک مسئله که مربوط به جهان بینی است و بود و نبود است طرح می‌فرماید، بعد اونجایی که مربوط به حکمت عملی است و باید به نباید است اون را تذکر می‌ده. نظیر همین آیه محل بحث قبلی که آیه سوم همین سوره مبارک یونس که فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. که اول اون جهان بینی است، بعد این ایدئولوژی به اصطلاح حکمت عملی. مشابه این هم در آیات دیگر هست. گاهی به عکس این است، اول دستور حکمت عملی دارد که این کار را انجام بدید، خدا را عبادت بکنید، عدل را رعایت بکنید، از ظلم بپرهیزید. چرا؟ برای که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، که اول اون باید و نباید ذکر میکنه، بعد اون بود و نبود و هست و نیست را مطرح میکنه. این دو امر دو سبک درباره مبدأ، مشابه این دو سبک درباره معاد هست. گاهی جریان معاد را ذکر میکند که انسان بعد از مرگ، با مرگ از بین نمیرود، به حیات بعدی هست، بهشت هست، جهنم هست، حساب هست، کتاب هست. پس فتق الله که اول از یک بود و نبود سخن میگوید، بعد باید و نباید رو برای مترتب میکند. گاهی هم به عکس است، اول فرمود ایای فرهبون ایای فعبدون اتتقو الله فذکروا الله مانند اون، برای اینکه بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست و مانند اون، که اول از بود باید و نباید سخن به میان میآید، بعد از بود و نبود معاد. پس این چهار طایفه آیات شد. طایفه پنجم ششم دراجه به وحی و نبوت و ولایت امثال ذلک است، که فرماد یه انبیای مرسلین وحی میگیرن، اولیای الهی با فرشتگان را دارن، معصومن از هر خطری محفوظن، بعد اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر میکنم، از اینا اطاعت کنیم. که اول از بود وحی و نبوت و ولایت و خلافت و رسالت و امثال ذلک سخن به میان میآید، بعد دستور به اطاعت میده. طایفه ششم به عکس است، یعنی فرمود که از عده‌ای اطاعت کنید، حرفای اونها را بپذیرید. اونگاه دلیلش همون حکمت نظری است، ولی اینکه اینا کسانی هستند که از وحی با خبرن، اینا با خدا ارتباط دارن، اینا با فرشتگان ارتباط دارن، اینا کلام الله را دریافت میکنن، در تلقی معصومن، در حفظ معصومن، در ابلاغ و املا معصومن و مانند اون. این شش طایفه را شما در قرآن کریم در آسف که آیات گوناگون میبینید. حالا وقتی از حال شریفتون به این طوایف سته معنوس بود، در خلال میتوانید پیش برداری کنید، شماره گذاری کنید، به فرس برداری کنید. تنظیم بکنید. مثلا کدوم آیه ناظر به این عبور ششگان است؟ مطلب دیگران است که این که فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بها فاطمئنوا بها والذين هم آیات غافلون، از دو گروه یاد کرده است، به دلیل اینکه این غفلت را با تکرار الذين ذکر فرمود، نه فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا فاطمئنوا بها وهم عن الاخره غافلون، فرمود والذين هم آیاتنا غافلون. این نشون میدهد که دو گروه هم، یه عده منکرن، یه عده در اثر غفلت به منکر ملحق میشوند، برای اینکه این غفلت مستمر کم کم انسان را به اون وادی انکار منتهی میکنه. معاذ الله. مطلب بعدی آن است که رضا و طمأنینه دو قسم است، یه رضای صادق داریم یه رضای کاذب، یه طمأنینه صادق داریم یه طمأنینه کاذب. بعضی ها میپسندن، اما چی میپسندن؟ اگر رضا صادق باشد اون مرضی خوب را انتخاب میکنن، و اگر رضا کاذب باشد مرضی کاذب را انتخاب میکنن. طمأنینه و آرامش هم همین دور است. بعضی گرفتار امر کاذبن، یعنی هیچ احساس مسئولیتی خطری ناامنی نمی کنن، اما یه احساس کاذب است، مثل انسان تخدیر شده. انسان تخدیر شده اگه زلزلی هم بیاید، سیلی بیاید، او احساس خطر نمی کند. هرچم آژیر بکشن او چون نمی شنود، یا خوابیده است یا غافل است یا کر است، در امن، خدا در امن می بیند، اما یه امن کاذبی است. فرمود این رضای که اینا دارن یه رضای کاذب است. رضای کاذب به دنبال تیرگی به تاریکی حرکت میکند، برخلاف رضای صادق که نه تنها خودش روشن است، روشنایی را هم به دنبال دارد. این جریان صبح کاذب و صبح صادق تو این ادبیات ما نقش سازنده‌ای دارند. میگن این صبح کاذب نه تنها خودش کاذب است، به دنبال شب تار است. و صبح صادق نه تنها خودش صادق است، به دنبال او روز روشن است. تا صبح صادق چی باشه، صبح کاذب چی باشه؟ تشخیص صبح صادق و صبح کاذب به عهده یک منجم اخترشناس است. مثل آتش صادق و آتش کاذب، آتش کاذب به دنبالش هلاکت است، چون که خودش به دنبال بیماری طولانی است. کسی که تازه از اتاق عمل آمده تو تخت آسایشگاه احساس آتش میکنند، یه احساس شدیدی، اما پزشک معالج بگوید که الان چون دستگاه گوارش او جراحی شده است، اگه یه قطره آب به دستگاه برسد ضرر دارد برای او، بگذارید این آتش رو تحمل بکند، بعد که حالش خوب شد بهش آب بدی. این آتش، آتش کاذب است. اگه بهش پاسخ دادید این بیمار بدتر میشود، به میمیرد. آتش صادق آن است که بالاخره انسان سالمی است، حرکتی کرده، تشنه شده، آب گوارا می‌طلبد و جذب می‌شود. تشخیص اینکه کدام آتش کاذب است، کدام آتش صادق، به عهده یک پزشک معالج است. تمدن ها هم همینطوره، کدام تمدن صادق است، کدام تمدن کاذب، اون به عهده و صاحبان وحی است. کدوم بازی خوبه، کدوم بازی صادقه، کدوم بازی کاذبه، کدوم نشاط کاذبه، کدوم نشاط صادق، کدوم گفتگو صادق است، کدوم گفتگو کاذب. فرمود رضا این طور است، اینا یه رضای کاذبی دارن، طمأنینه دارن، اما یه طمأنینه کاذب. در سوره مبارکه اعراف فرمود لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. اینا الان کاملا احساس امنیت میکنن، اما یه آدمی که تخدیر شده است احساس امنیت میکند؟ امنیتی که انسان تخدیر شده احساس بکند که امنیت صادق نیست. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. اگر مکر برای اینها، مکر الهی یقینا دامنگی اینها می شود و به حیات اینها خاتمه می دهد. اینا چون از مکر خدا خبر ندارن احساس امنیت میکنن. آیه 99 سوره مبارک اعراف این است که افامنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. امن صادق مال مردان با ایمان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الامن فلهم الامن. خدا وعده میداد اینا امنیت دنیا دارن، امنیت آخرت دارن، امن صادق. اما افامنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله به امن کاذب الا القوم الخاسرون. خب اونا که الناس نیام ازاماتون تبهو، اینا که غافلن، اینا که خابیدن، اینا که تخلیه شدن، فهم فی سکرتهم یعمهون. خب اگر کسی مستانه احساس امن میکند یه امن کاذب است دیگر. پس این طمأنینه که دنیا زده ها نسبت به دنیا دارن یه طمأنینه کاذب است. طمأنینه صادق علا به ذکر الله تطمئن القلوب است، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه است و ماننده اون. اینا منزله صبح صادق است که هم خودشون صادقن و هم روز روشن را به دنبال دارن. اونا منزله صبح کاذبن که هم خودشون دروغ بگن هم به دنبال شب تار راه میفتن. اینطور نیست که صبح کاذب با روز رابطه داشته باشه، که این به دنبال شب تاره. بالاخره پایان شب تار صبح کاذبه دیگه، شب بالاخره. منتها دروغ میگه من روزم. کاذب بودنش برای اینه که یه نوری امتدادی بالا سرش پیدا شده و دروغ میگه من روزم، هنوز روز نشده. روز آن است که افق روشن بشه. بنابراین این رضا رضای کاذب است، این امن امن کاذب است و قهرن اون خطر هم اینا رو تعقیب بکنه. غفلت هم همین طور است. اینا که غافلن، کسان این که تلهیهم تجارتون و بیعون عن ذکر الله، درس و بس از ذکر الله، دوم و قیام و قعود عن ذکر الله، همه مشاغل اینها رو از یاد خدا باز می‌دارد. در قبال مردان الهی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله هست. پس خطر غفلت هم کم کم به خطر لایرجون لقاء الله ختم می شود. البته این دو گروه تفاوت دارن ولی یه جهت جامع مشترک هم دارن. در سوره انشقاق هم ملاحظه فرمودید که همه انسان ها به لقاء الله می رسن، منتها بعضی به جمال الهی، به مهر و لطف و صفا و وفای الهی، بعضی به قهر الهی که نام المجرمین منتقی بود. تعبیر لطیف قرآن کریم این است که اینا هیچ پناهگاه جز آتش ندارن. نفرمود به این که اینها تو دار جهنم میرن. یک کسی بگوید پناهگاهشون آتش است یعنی چی؟ اینا شاید از آتش بدتر فرار بکنن به جهنم پناهنده میشن. اون چیه خدا میدونه. این واژه یه مأوا یه بار مثبتی دارد، یعنی پناهگاه. یه وقت هست میگن که مسکن، میرن اونجا مثل تعبیرات دیگر. اما علم یجد که یتیمن فآوا، این تعبیرات، یا مثلا مأواهم کذا فآوا الالکهف، این تعبیرات قرآن کریم نشون میداد که این واژه بار مثبتی داره، یعنی پناهگاه بالاخره دیگه. چقدر اینها بیچارن که جهنم پناهگاه ایناست. چه عذابی هست که این آتش تازه پناهگاه اوناست، که پناهی برن. البته اون نار الله الموقده التي تطلع على افئده، اون مراتب بدتر است، قابل تصور نیست. یه وقتی آدم بالاخره خانه آدم آتش میگیره، خودم فرار میکنه. لباس آدم آتش میگیره، بالاخره آدم لباس از تن در میاره. یه بدن آدم آتش میگیره، خب میمیره راحت میشه دیگه. یه وقتی روح آتش گرفته، مشکل اینه که لا یموت فی علا یحیی، اون چه کنه با؟ یحتمل، اما دلیل میخواد. این تعبیر مأوا کم نیست، شاید بیش از 10 جا سخن از مأوا، مأواست، مأواست. این اگر از سنخ نار الله الموقده باشد، التي تتر رفده، علاج پذیر نیست. این یه وقت جای آتش گرفته، خب بدن آدم میسوزه، بدن آدم میسوزه، بالاخره 2 روز 3 روز یا بیمارستان یا بیمارستان میمیره، راحت میشه. اما اگر روح آتش گرفته چه کنه؟ دیگه خاموش شدنی نیست. اگر نار الله الموقده شد، تتلو علی الافده، که علاج پذیر نیست و اون چنان بی علاج است که در پایان سوره مبارکه هر شب سم لا یعذب یعذبه عذاب لا یعذب عذابه احد، از اون عذاب بالاتر فرض ندارد. برای هر کسی رو، حالا اصحاب اخدود، اصحاب اخدودی که گذاشتن تو کانال آتش دارن میسوزن، اینا عذاب محض نیست، برای اینکه اینا به جای امیدوارن بالاخره. اگر کسی بعد از مرگ را نپذیرد، میگه خب میمیرم راحت میشه. و اگر بعد از مرگ را قبول دارد، مؤمن است، میگه که پاداشم اونجا میگیرم. بالاخره یه امیدی در قلب انسان سوخته هست. ولی اگه وارد یه صحنه شد که فهمید اینجا ابدی است، و اون که عذاب میکند عدل محض است، نه مفری هست، نه او معاذ الله غیر عدل حکم میکند، اینه که لا یعذب و عذابه او عد. هیچ کس مثل خدا در قیامت عذاب کننده نیست. خب فرمود اینا سه با آتش پناهی برن، که مثل در دنیا به چی پناه می بردن؟ با معصیت پناهنده می شدن دیگه، یعنی خیال می کردن خستگیشون رو با اسیان حل می کنن دیگه. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. جلو بودن غیره ها، همون عذاب جهنمه که سوره مبارکه نساء گذاشت دیگه. و همه این تعبیر مأوا نسبت به اون نار الله الموقده میتونه مأوا باشه دیگه. نار الله الموقده همیشه در حال افروختن است دیگه، احتیاج به تجدید جلد نداره. این بدن است که میپوسد، چون این لامسه به وسیله این نیروی پوستی اینها محفوظ میمونه. و قسمت مهم لمس را ذات اقدس اله تو این پوستا تعبیه کرده که انسان احساس خطر بکنه، احساس رفاه بکنه، ببینه چی نرمه چی زبره، با لمس کردن حل بکنه یا جذب بکنه یا در. اگر لامسه را از دست بده، یا احساس عذاب نمی کنه یا خیلی کم. فرمود وقتی لامسه شون از بین رفت، دوباره ما لامسه می رویانیم برشون. لیذوق العذاب کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. اما حالا در جریان نار الله الموقده التي تتلع الافئده، سخن از لامسه نیست که حالا سوخته بشه، خاکستر بشه، دوباره بروید. اشی ثابتی فعل معلوم میشه که از او به این آتش پناه میبرد. بله، از او به این آتش پناه برد. اگه گرفتار اون بشه، جا برای مأوا نیست. درباره او شاید مأوا تعبیر نشده. درباره این جهنمی که از سنخ آیه سوره نساء است که کلما مزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لهم مقام من حدید و مانند اون، به این پناه میبرن از نار الله الموقده، نه اینکه نار الله الموقده برایشون مأوا باشه، چون این تعبیر درباره اون نیست. بالاخره ما بخوایم ظاهر حفظ بکنیم اینه. اون جریان بشر هم به عذاب علیم هم تو هم بحثای خودش گذاشت که معنی حقیقی خاص خودش داره، این تحکم نیست. برای اینکه بشر یعنی بشارت بده، بشارت نه یعنی مژده، بشارت بده یعنی خبری ابلاغ کن که اثرش در بشره معلوم بشه. حالا ما تو عرفمون بشارت رو به خبرهای نشاط آور اختصاص میدیم، این با کاری به واژه نداره. مسردم هم اینطوره، اون خبرهای تلخم مسرت بخش است، خبرهای شیرین مسرت بخش. مسرت بخش یعنی چی؟ یعنی اثر این گزارش در اسحاریر وجه و خطوط وجه ظاهر میشه. بالاخره آدم در هم میگشه دیگه، حالا یا میخندی یا در هم میگشه، در هر دو حال سروره. اسحاریر، اسحاری یعنی خطوط صورت. حالا ما در اصطلاحمون خبرهای نشاط‌آور رو میگیم مسرت بخش، میگیم بشارت، وگرنه بشارت هم در خبر تلخ است هم در خبر شیرین، اون که اثرش در بشر روشن بشه. اما حالا معباد که بار مثبتی رو به همراه دارد، یعنی پناهگاه، اگر ما هیچ دلیل نداشتیم میگیم از باب تحکم است. اما اگه توانستیم یه راه های دیگری رو طی کنیم، همون بر تحکم نمیشه، یا جمع هر دو وجه رو میپذیریم. خب این به ماکان یکسبون هم نشانه آن است که موعظه و ارشاد در اون اثر نمی کند. هم کانه است که فعل که استمرار میرسونه، هم یکسبون است که تدریج و تداوم را به همراه دارد. کان یکسبون همیشون کار میکردن دیگه. حالا کسی احیانا یه بار لغزید، او که گرفتار چنین کیفری نمیشود که. اگر یکسبونم بود شاید گرفتار چنین کیفری نمیشد. اما کان و یکسبون، این کانه که دلالت بر استمرار دارد روی این فعل مضارع مستمر در بیاید، بروش سنت و سیرت اینا اینه. در مقابل کسانی هم که رضایشون صادقه، به لقای الهی مطمئنن، رضایشون صادقه، طمأنینتشون صادقه، به جای غفلت ذکر و فکر دارن. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم بایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم، که مهمترین مصداقش هم جنت الولایه بود که ذکر شد. مطلب دیگر اون است که این کریمه ده آیه ده سوره مبارکه یونس برنامه تسلیسی بهشتی ها را ذکر می کند که حدوث سخنان اینها با تسبیح خداست، دوام و بقای اینها با سلام همراه است، بخش پایانیشون حمد است. یعنی در هر مقطعی این مثلث محفوظه، چیزی رو بخواهند با تسبیح میخواهند، برخوردی که با یک دیگر دارن هم مسالمت آمیز است، هم تسلیم میکنند، سلام هم از اسمای الهی است، قولن و فعلن این سلام را دارن، و بخش پایانی دعوت به دعای اونها هم حمد خداست. مرحوم امیرالاسلام در مجمع و برخی دیگر دارن که به جای تسمیه و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن مؤمنان در دنیا، اونا تسبیح دارن که دعوای اینها در بهشت سبحانک اللهم است، با تسبیح شروع می شود در قبال تسمیه. شاید این لازم نباشد، برای که تسمیه نه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، یعنی نام خدا را بردن. حالا یک کسی خواست وارد کار بشود، بگد یه وقت دستور میدن شما نماز بخونید، جفرون ذکر میخواد بگید، اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم، دستور خاص است، البته اون دستور خاص متبع است. یه وقت میگن که ذکر خدا را بگی، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله، نمیگن بسم الله بگید، بگید نام خدا را بگید. حالا این ذبح و نهر و تزهیه، یکی سر میخواد گوسفند سرش ببرد، مرغ سرش ببرد، لازم نیست برد بسم الله الرحمن الرحیم که بگه سبحان الله کافی است، الله اکبر کافی است، لا اله الا الله کافی است، و نام خدا را ببره. حالا میخواد وارد جایی بشه، سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله، نام خدا به یاد خدا باید باشه. اونجا که دستور خاص دادن مثل دعای مخصوص، مثل نماز مخصوص، اگر یه چیزی گفتن که وقتی میخواد بگیر اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بعد این جمله رو بگو، اونا یه اخذ به اونا حتما باید همونجور باشه. اما این مطلقاتی که دارد که هیچ کاری اگر بدون نام خدا بود ثمر نمیدهد، یعنی نام خدا رو باید ببری، مثل قربانی کردن، سر گوسفند بریدن، سر مرغ بریدن. حالا کسی سر مرغ رو خواست با سبحان الله ببره، این تو نیست که حرام بشه که، با الله اکبر ببره، باید نام خدا رو ببره. بنابراین این که ما بگوییم تسبیح بهشتی ها به جای تسمیه است، این طور نیست. این تقریبا قسم شی قسم شی است. تسبیح هم تسمیه است دیگر، مگر اینکه نص خاص بیاد که کجا مثلا سبحان الله لازم است و کجا بسم الله لازم. این هم این مطلب دیگر است که تحیت اینها در قرآن کریم، حالا چرا اینا رو نقل میکنه؟ البته یه سلسله نعمت‌های معنوی، یه سلسله نعمت‌های جسمانی محسوس، اینا رو نقل می‌کنند برای ترغیب. اما فرهنگ بهشتی‌ها رو چرا نقل می‌کنند؟ اینا چی رو زندگی می‌کنند؟ اینا چی میگن؟ این برای آن است که به ما بگوید شما بهشتی منش باش، اینجا هم این چنین باش، چه اینکه اینجا عده این چنین هستن. این که فرماد اونا دعوای اونا سبحانک اللهم است، یعنی شما هم با این دعا و نیایشون سخن کلام سر برید. تحیت اینها سلام است. خب تحیت اینها سلام است، با یکدیگر که برخورد میکنن سلام، با فرشته ها که برخورد میکنن تحیت هم یو یلقونه سلام، ذات اقدس اله که اینها را میپذیرد، اینها به لقای خدا میروند، سلام القولا من رب رحیم، خدای سبحان به اینها سلام میکنه، فرشتگان به اینها سلام میکنه، اینها هم به یکدیگر سلام میکنن. یعنی یا ایها الذین آمنوا، تو دنیا میکسید این فرهنگ رو میتوانید داشته باشید. در جریان اینکه بهشتی ها اهل کینه و حسد و سب و شتم و اینا نسبت به دیگر نیستن، تو سوره مبارکه اعراف و مارنده آمد است که و نزعنا ما فی صدورهم من غل. اصلا در آیه 43 سوره مبارکه اعراف این بود که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، اصلا کینه نداره نسبت به هم، مثل ملائکه. خب ملائکه مقامات شو فرق میکنند، به ما منا الا له مقام معلوم، اما این چی نیست که حالا ملک کینه ملک داشته باشد، حسد داشته باشد که چرا من اینجورم. ما حالا مجاری ادراکیمون همونطوره، هرگز سامعه ما کینه ندارد که چرا من نمیبینم، سامعه میگه من کارم همینه دیگه، باید کار خودم انجام بدم. حالا باصره کینه داشته باشد که چرا من نمیشنوم، سامعه کینه داشته باشه که چرا من نمیبینم، حسادت داشته باشه اینطور نیست، و ما منا الا له مقام معلوم. قوای درونی ما هم دوره، یه حس است، یه وهم است، یه خیال است، یه عقل است، یه عقل عملی است، یه عقل نظری است، هر کدوم مشغول کار خودشونه. اینطور نیست که حالا عقل نظری بگه من چرا تصمیم نمیگیرم، عقل عملی بگه من چرا اندیشه ندارم، هر کدوم برای کار خودش خلق سر شدن. هیچ غلی، دغلی، خیانتی، کینهی، حسدی، تهاجمی بین این قوای ما نیست. یه وقتی مثلا سامعه نگران باشد که چرا من کار باصره را انجام نمیدم، یا باصره متأثر باشد که چرا من کار سامعه را انجام نمیدم، اینا به منظره فرشتگانی هم در درون ما تعبیه شدن. بله بهشتی ها، اینا که بخوام برم بهشت، اینه که بخوام برم بهشت بالاخره از دنیا وارد دنیا میشم، یا دفعاً یا رفعاً از این نعمت نزع کینه برخوردارم. و یا نزالک اینه، اینا که تو دنیا هستن یه نظیر انبیاین، اولیاین، صدیقین، شهداین، صالحینن که مصدقون بعض هم لبعضینن، نسبت به اینها کینه نبود. ذات اقدس اعلام فرمود که ما هم توفیق میدیم کینه نسبت به اینها راه پیدا نکند. تا کنون که نبود، از این بعدم دفع میکنیم نه رفع. این مال اینا مؤمنینی که احیانا مشکل کینه داشتن، حسد داشتن، اختلافی داشتن، قهری بود، رنجی بود، ترکی بود، هجرانی بود، اینها خب بالاخره مؤمنن، اهل ولایتن، اهل قرآن و اعتراتن. ذات اقدس اعلام فرمود که ما اینا رو تطهیر میکنیم، تنزیه میکنیم. اگر بقایایی از حسد و کینه و اینا تو دل اینا هست میگیریم، رفع میکنیم، بعد از تطهیر وارد بهشتشون میکنیم. خب اگر بردان بهشت دفعا او رفعا منزه از کینه ام، در سوره مبارکه 8 فرمود که مردان الهی در دنیا سعی میکنن بهشتی زندگی کنن، بگن ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یعنی ما گفتیم فرهنگ بهشتی ها چیه؟ تا شما از ما بخواهید در دنیا که هستید اینجور زندگی کنید. خب اینی که میگه ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، این که دیگه از سرخ اون دعاهایی که خدای ما مسکن بده، به ما مال بده، به ما نعمت بده، ما فرزند بده که نیست که. میگه خدای اون توفیق بده که کینه احدی از مؤمنین در دل من نباشه. مگر اسرار رو با خبر نیستن. این میشه بهشتی بودن. لا تجعل ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. نه تنها همسایه و همشهری و هم درس و هم بس، کینه احدی از مؤمنان در دل من نباشد. خب اینا میفهمن قرآن چرا فرهنگ بهشتی را ذکر میکنند. اونها که روشن است در بهشت چه خبر هست، اونا را خدا فرمود هم نعمتهای ظاهری هم نعمتهای باطنی، اونم تو ادعیه آمده. اما بهشتی ها چی رو زندگی میکنن، چی جور با هم برخورد میکنن، این رو ذکر میکنن تا مؤمنین در دنیا بهشتی منش باشن. خب دعواهم فیها سبحانک اللهم است و تحیتهم فیها سلام. ذات اقدس اله به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام، اون طور که در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، فرمود به این که اینا که میان تو مجلس درس تو، مجلس وعظ تو، برای اقامه نماز در مسجد میان و مانند آن، اینا چند گروه هست؟ اونا که میان حالا با تو گفتگو کنن، یه عده میان که حرف خودشونه بزنن، مثل کفار و منافقان لدود و لجود، اینا نمیان که حرف تو را بشنون، که اینا میان حرف خودشونه بزنن. و اذا جا اکل الذین لا یؤمنون به آیاتنا، اصلا اینا میان که حرف خودشونه بزنن، نه که حرف تو رو گوش بدن. تو در جوابشون این چنین بگو، این چنین بگو، این چنین بگو. اما و اذا جا اکل الذین یؤمنون و ازا جا اکلدین یجادلون فی آیاتنا، اونا اصلا برای جدال میان که حرفا خودشونه بزنن. این راهشون چیز دیگه است، با اونا اینجا برخورد. اما اونا که شاگرد تو هم، مستمع تو هم، مخاطب تو هم، و ازا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. فبود وقتی که تو وارد مسجد شدی، اینا که میان پا درس تو، پای منبر تو، حرفای تو رو بشنون، قبل از هر چیز بگو سلام علیکم. اینی که میبینی خطبای نماز جمعه میگن سلام علیکم، از اونجا هاست. خب اونا که جزء اوساط از اهل محضرن، سلام رو از تو دریافت میکنن، خیال میکنن تو داری سلام میکنی، سلام از تو تلقی میکنم. اونایی که اوحدی اهل محضرن میدونن تو رسول اللهی، سلام مرا داره بینا میرسونی. تو قول، چون من میگم نه، من میگم اینا که آمدن پا درست بگو سلام علیکم، این از طرف من بگو، این میشه سلام الله علی زید. اینی که ذات اقدس الله فهمون، من به خیلی ها سلام میفرستم، نه تنها سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، کذالک نجزی من عبادنا المؤمنین. خب این انسان بهشت منش زندگی میکنه و چیزی برای او جاذبه ندارد که او را از درس و بحث و دین و افکار الهی و ولایت و اینا جدا بکنه، که این روح و ریحان است و جنت نعیم. سلام مرا برسون، چه لذیتی بارتر از این. پس این فرهنگ مثلث، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله العالمین را ذات اقدس اله از بهشتی ها نقل کرده است تا مردان با ایمان بهشت منش زندگی کنند. قبلا عرض کردیم به این که شما این صد و خوردی صفحهی که در تفسیر المنار هست، مقدمه بحث سوره مبارکه یونس هست، این رو ببینید. حالا در جمع شما بعضی هم ببینن کافی است. اگر جایی نیازی به کمک فکری داشت، ممکن آدم یا جلسه عمومی یا خصوصی حل کنه. این 120 صفحه مسائل بسیار لطیفی داره. در همین بخش، همین جلد 11 تفسیر المنار صفحه 260، البته طبق این چاپ، پایان مقصد پنجم از چون ایشون تقریبا 100 خوردی صفحه به عنوان مقدمه سوره مبارکه یونس بحث کردن که خلاصه پیام این سوره چیست. ایشون در پایان مقصد چهارم اونجا دارد که قال احد و کبار علماء آلمان، در یه محلی که بعضی از شرفای مکه هم حضور داشتن، یا یه محفل رسمی بود، حالا کنفرانس بود، همایش بود، هرچه بود، یه محفل رسمی بود، بعضی از بزرگان علماء آلمان گفتن ينبغي لنا ان نقيم تمثالا من الذهب لمعاويه ابن ابي سفيان سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا برلين. جا دارد که با مجسمه ابو سفيان معاويه رو از طلا بگیریم و در میدان پایتختمون تو برلین نصب کنیم. بهش گفته شد لماذا؟ قال انه هو الذي حول النظام حکم الاسلامی عن قاعدت دموقراتیه را عصبیت القلب ولولا ذالک لعم الاسلام و العالم کله ولکنا نحن الالمان و سایر شعوب اروپه عربا او عربا مسلمین. ما باید مجسمه معاویه رو از طلا تو میدان برلین بگیریم، برای اینکه این نذاش اسلام پیشرفت بکنه. اگر اون نبود اسلام پیشرفت میکرد، الان اروپا رو میگره، یعنی که این دینی که به مردم بها میده، نظامش نظام مردمی است، آزادی است، استقلال است، دست و پای همه رو آزاد میکنه، میگه فقط خدا و دین خدا و قرآن و اطرت را تکریم بکنید، این دین موندنی بود و این آمده عربیش کرده، اسلام را به عربیت بر اساس اون قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها، اینا همه رو برداشت، قد افلح من استعلا را براورد. اون وقت اروپا هم فهمید به اینکه این اسلامی که هستن مثل همین مکتب های دیگه است، قد افلح من استعلا است، نه قد افلح من تزکا، لذا اسلام پیشرفت نکرده. وگرنه ما همه اینها مسلمان بودیم. ما الان باید قدر او رو بدونیم که نگذاشت اسلام ترقی کند. از این مطالب تو این صد و خوردی صفحه هست و الان هم همینطوره، درد فعلی هم همینطوره. الان غرب از کسی حمایت بکنن که اموی منش باشه و نگذارد اون اسلام نابی که امام رضوان داده گفت یاده بشه. الحمدلله.